بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 29 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. بحثی که میخوایم این جلسه مطرح کنیم تحت عنوان سردستگی است و هنوز ما داریم مباحث زیر مجموعه مبحث جرم رو مطرح میکنیم. در همین ابتدا بگم دوستان که بحث سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته که یک بحث بسیار جالبم هست و خیلی از اساتید از روش عبور میکنن و به آن ورود نمیکنن و برخی از اساتید هم که این بحث رو مطرح میکنن شاید مبنای اون رو دقیقاً برای بچه ها باز نمیکنن. ببینید بچه ها، سردستگی در واقع یکی از مصادیق خاص معاونت هست که الان عرض میکنم که به چه صورت ما اون رو در واقع قانونگذار اون رو یکی از مصادیق خاص معاونت مطرح کرده. اگر دقیق نگاه کنیم از لحاظ مبنایی یکی از مصادیق خاص معاونت خواهد شد. حالا متوجه خودتون خواهید شد. خب اول بریم ببینیم که سردستگی گروه مجرمانی سازمان یافته یعنی کی؟ یه گروه مجرمانی هست، جرم انجام میدن، یه سردسته ای داره. خب حالا این سردستگی که خودش یک جرم خاصه، این سردسته چه رفتارهایی رو قانونگذار گفته باید انجام بده تا ما او رو سردسته بدونیم؟ خیلی از جرائم رو ما داریم که داره به صورت مشارکتی انجام میشه، چندین نفر دارن اون جرم رو انجام میدن. گروه سازمان یافته رو یا گروه مجرمانه سازمان یافته رو خود قانونگذار اومده تعریف کرده و اینجوری گفته، میگه آقا گروه مجرمانه سازمان یافته عبارت از یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از 3 نفر یا بیشترن که برای ارتکاب جرم تشکیل میشن یا پس از تشکیل هدف اون برای ارتکاب جرم منحرف میشه. خب پس یه گروه نسبتاً منسجم بیش از 3 نفر، حالا 3 نفر حداقلشونه، بیشتر هم ممکنه باشه. خب خیلی از جرایم رو ما الان داریم که دارن چند نفری انجام میدن، یعنی اون شرط حداقل 3 نفر رو دارن. چجوری ما بیاییم یکی از اونها رو ببینیم سردسته هست یا نه و مطابق با قانون اون رو مجازات بکنیم؟ خب پس دقت کنیم، ما باید ببینیم اساساً رفتارهایی که یک سردسته انجام میده چیه؟ که وقتی یک جرمی گروهی انجام شد بگیم که این سردستشونه. خب حالا پس رفتارهای سردسته چیه؟ خود قانونگذار میگه رفتارهاش ایناست: یا تشکیل گروه مجرمان است، یا طراحی گروه مجرمان است، یا سازماندهی گروه مجرمان است، یا اداره گروه مجرمان است. هر کدوم از اینا فرق میکنه با همون. بنابراین یه موقعی ممکنه یه نفر بیاد، هم بیاد گروه رو طراحی کنه، بعد تشکیل بده، بعد سازماندهیش هم بکنه و ادارهش بکنه. یه موقع هم ممکنه که هر یک از این اعضا یکی از این، یعنی هر یک نفری بیاد یکی از این رفتارها رو انجام بده. بنابراین برای یه گروه مجرمانه ممکنه چند تا سردسته باشه. چرا؟ چون رفتارهای سردستگی رو قانونگذار اومده جدا کرده. ممکنه یک شخصی فقط گروه رو طراحی کرده باشه، دیگه تو اداره کردنش سهمی نداشته باشه. پس دقت کنین، ممکنه هم هست یه نفر همه این رفتارها رو یا بخشش رو انجام داده باشه، طراحی کرده باشه، تشکیل داده باشه، سازماندهی، اداره. خب اولا قانونگذار به نظر میبایست اول از لغت طراحی کردن استفاده میکرد. عقلا هم اینه، اول گروه رو طراحی میکنن، بعد بر اساس اون طرحی که دارن تشکیلش میدن، بعد سازماندهی میکنن، بعدم برای ارتکاب جرم ادارش میکنن. حالا صرف نظر از اینکه قانونگذار درست واژه ها رو سر جاش نیاورده و به نظرم اصلا به خاطر این بوده که ما در دستگاه قضایی هم معمولا همکاران قضایی و حتی در دانشگاه ها هم همکاران دانشگاهی مدرس و اساتید اساسا بحث سردستگی رو اونچنانی جدی روش پرداخت و روش بحث نکردند یا روش کار نمی کنند. در دادسراها ما تفهیم عناوین اتهامیمون خیلی کم میریم سراغ سردستگی، البته علت داره، خب وفور پرونده ها، شاید حجم مطالب. حالا از این ایراد بگذریم، بذارید یه مثال واقعی و جدی براتون بزنم. یه پرونده من داشتم، خوب دقت کنید نکته های کلیدی توش داره. یه آقای دکتری بود، مجرد بود، ایشون پولدار و البته مسن، پا به سن گذاشته، اصلا ازدواج نکرده بود این آقای دکتر از جوانی، و سالیان سال تنها زندگی میکرد. حدود 20 سال قبل از این که این جرم اتفاق بیفته که براتون میگم، از یه خانواده حاشیه نشینی، یه زن و یه شوهر و یه پسری داشتن اون موقع 10 ساله، جهت پرستاری مادرش استفاده میکرد. خب یه اتاق هم کنار منزل به اونا داده بودن که اینها تو اون اتاق زندگی میکردن. آقای دکتر که معمولا در بیمارستان یا مطب بود، اینها از مادرش پرستاری میکنن، حالا پخت و پز خونه و اینها رو انجام میدادن. همون سالها مادرش فوت میکنه. آقای دکتر هم خب دیگه نیاز به اینا نشد، اینا از خونه بیرونشون میکنه. 20 سال از این قضیه گذشته، اون پسر بچه 10 ساله الان شده 30 ساله و یه تنفری از این دکتر کلن در ذهنش بود که اون روز از منزل اینها رو بیرون کرده بودن. اصلا بعدش هم که از منزل بیرونشون کرده، رفته بودن یه شهر دیگه و زندگی کرده بودن و این خب این پسر بچه 10 ساله زمان 10 سالگیش از اون خونه دکتر اخراج شده بود به نوعی با خانوادهش. 2-3 سالی با این خانواده دکتر زندگی میکرد و تمام زوایای خونه و جاهای خونه رو میشناخت، خونه این آقای دکتر. و یه اخلاق خاص دکترم میدونست از همون بچگی که آقای دکتر اعتقادی به بانک نداشت. یعنی با اینکه الان هم پا به سن گذاشته بود، ایشون اعتقادی به بانک نداشت. هر پولی که درآمد داشت تبدیل به دلار میکرد، در یک گوشه از منزلش مخفی میکرد و بعد از اون استفاده میکرد. 20 سال گذشته، داره در خیابون قدم میزنه، برگشته به همون شهر، داره در خیابون قدم میزنه، یه دفعه آقای دکتر رو دیده بود در خیابون. خاطرات مرور رو در ذهنش جرقه‌ای میزنه که بیاد یک گروهی رو تشکیل بده و از منزل او سرقت بکنه. خب یه نقشه ای رو طراحی میکنه که به هر حال خب منزل دکتر در یک محله خاص با حفاظت خاص و اینها بود، نقشه ای رو طراحی میکنه که نیازمند همکاری 4 نفر با همه و هدایتگری توسط خودش. بعد از اینکه این نقشه رو طراحی میکنه، میره سراغ رفقاش و یه گروهی رو تشکیل میده و وظایف هر یک از اونها رو بعد از اینکه تشکیل داد جهت سرقت از منزل آقای دکتر تبیین میکنه. خب برای اینکه در این سرقت مهم موفق بشه، با همین گروه و با همین تقسیم وظیفه چندین سرقت موفق رو در اون شهر محل سکونت خودش انجام میده و بعد میاد سراغ دکتر. خب دقت کنید اینجا رو. یک نفر آمده طراحی کرده، گروه رو تشکیل داد، سازماندهی کرد و زمانی که اینها رفتن سرقت اون گروه رو اداره کرد به صورت تلفنی با 3 تا موبایلی که در اختیارش بود، اینها رو اداره میکرد. خب در پرونده های سرقت مسلحانه از تلافروشی ها هم بارها من پرونده هایی رو قلم زدم که اغلب اینها اونهاییش که تقریبا موفق بوده بعد از دستگیری مشخص می شد که یک نفر اونها، یک نفر از بیرون سردست است. خب پس ببینید، طراحی کردن، تشکیل دادن، سازماندهی کردن، اداره کردن، هر کدوم از این رفتارها که انجام بشه رفتار سردستگیه. حالا ممکنه یه نفر هر 4 تا رفتار رو انجام بده، یه نفر نه، فقط طراحی کنه بذاره بره بیفته زندان، یکی دیگه بیاد اداره کنه یا سازماندهی بکنه یا تشکیل بده. خب حالا تا اینجا رو داشته باشین، این گروه 4 نفر عضو داره با یه سردسته. عرض کردیم، گفتیم قانونگذار گفته که گروه مجرمانه سازمان یافته حداقل 3 نفرن. ممکن الان این سوال بیاد تو ذهنتون که آیا 3 نفر که میگی منظور با خود سردسته 3 نفر بشن یا اینکه علاوه بر اون 3 نفر و بیشتر باشن؟ نه، خود قانونگذار تصریح کرده، گفته با خود سردسته 3 نفر حداقل بشن، یعنی 2 تا عضو داشته باشه کافیه. سردسته 1 نفر، 2 تا عضو. خب این چالش ذهنتون رو پس بذارید کنار. حالا دقت کنین، قانونگذار دوباره میگه این گروه باید نسبتاً منسجم باشه. مثل مثالی که الان گفتم، منسجم بودن یعنی سازمان یافته باشه، یعنی وظایف هر کسی مشخص باشه که چی کار کنید. حالا نه دقیق 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 مثل فیلم های هالیوودی، همین که مشخص باشه وظایفشون رو میگن انسجام داشتن. برای همین قانونگذارم از لفظ نسبتاً آورده، میگه نسبتاً منسجم باشن. نمیخوام دقیقاً مثل مثلا فلان فیلم هالیوودی هر کسی وظیفش رو آن تایم و سر ثانیه انجام بده، نه، همین نسبتاً منسجم باشن، وظایفی برای هر کسی گذاشته باشن بهش میگیم نسبتاً منسجم. خب حالا باز دوباره یه چالش ذهنی دیگه، شاید بپرسید بگید آیا این گروه باید به قصد و هدف ارتکاب جرم حتما تشکیل شده باشه؟ در این مثالی که گفتم برای ارتکاب جرم تشکیل شد. دیدید اون پسر که الان به سن 30 سال رسیده و چندین سابقه سرقت هم داره و رفقایی رو پیدا کرده، آمده و گروه رو با یه قصد مشخص به قصد سرقت آمد تشکیل داد. اما همیشه اینطوری نیست. ممکنه از اول برای ارتکاب جرم تشکیل نشده باشه، بعد از تشکیل هدفشون سمت و سوی ارتکاب جرم منحرف بشه. مثل یک بازی پرونده ما داشتیم، 5 نفر دانشجوی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر بودن، گرافیک و کامپیوتر و اینها، آمده بودن برای خدمات کامپیوتر و نرم افزار و اپلیکیشن و اینها، چه سخت افزاری چه نرم افزاری، یه گروهی رو با هم تشکیل داده بودن، یه تبلیغاتی کرده بودن، کار انجام میدادن، یا نرم افزار بود یا کامپیوترهای مثلا یک شرکتی رو تعمیر میکردن، نرم افزاری براش طراحی میکردن، گرافیکی براش انجام میدادن با هم دیگه. یه نفر از اونها این گروه رو تشکیل داده بود و پروژه ها رو میگرفت، کار از اونها میگرفت و انجام میدادن. خب یه 2-3 تا از مشتری های متاسفانه بعد حساب پولدار از اونها کار رو گرفته بودن و بعدش هم گفته بودن اینا که 4 تا جوونن، حق و حقوقش رو نداده بودن. این گروه هم خب منحرف شده بود هدفش به سمت این که ما که این تبحرا و نفوذ رو داریم در برخی از شرکت ها، میریم از حسابشون برداشت میکنیم، و منحرف شده بودن به سمت جرم. یه نفر همین گروه رو از قبل تشکیل داده بود و اینا رو دور هم جمع کرده بود. خب حالا ما اینجا کاری به گروه نداریم، اینکه گروه رفته چه جرمی انجام داده. بنابراین عرض کردم خدمتتون تا اینجا سردستگی داره میکنه، رفتارهای سردستگی یا طراحی کرده یا تشکیل داده یا سازماندهی کرده یا اداره داره میکنه، یکی از این رفتارها رو داره انجام ده یا همش رو با هم انجام داده. خب حالا ما کاری به این که این گروه رفت جرمی رو انجام داده، اینها مثلا سرقت رفتن کردن یا کلاه برداری کردن، ندارن. ما اون در واقع میخوایم سردسته رو ببینیم، باش میخوایم چیکار کنیم. وقتی ما میایم این گروه رو دستگیر میکنیم، میبینیم رفتارهایی که اینها انجام دادند، رفتاری که گروه انجام داده، با هم رفتن یه سرقت از منزل دکتر انجام دادند، با هم رفتن حساب یک شرکتی رو خالی کردن. میایم دیگه حالا تحت عنوانهای مشارکت یا معاونت، این چند نفری که جرم رو مرتکب شدن در ارتکاب جرم واحد در واقع با هم همکاری داشتند رو میبریم تحت مشارکت یا معاونت. این مال اعضای گروه که حالا دیگه میریم تو همون بحث مشارکت که اگر هر کدوم از اونها در رفتار جرم مداخله داشته باشند شریک در اون جرم سرقت میگیریم، و اگر که هر کدوم از اونها فقط کمک کرده باشند وارد رفتار تعریف جرم نشده باشند معاونت میگیریم. خب این مال اعضا هیچی، اون چه که من اینجا برام مهمه سردست است. ما اعضا رو گفتیم اگه چند نفر با هم رفتن جرمی انجام دادن چه حالتهایی داره، اون قبلا گفتیم. اون چه که مهمه سردست است. سردست رفتارش چی بود بچه ها؟ در همین حده، طراحی کردن گروه، تشکیل دادن گروه، سازماندهی گروه یا اداره کردن گروه. خب آیا هر کسی یه گروه مجرمانه طراحی کرد یا تشکیل داد یا سازماندهی کرد یا اداره کرد و گروه هیچ جرمی انجام نداد، ما میتونیم اون رو به عنوان سردست مجازات کنیم؟ خیر. پس الان متوجه میشیم که جرم سردستگی مقیده. مقید به چیه؟ مقید به اینه که گروه بره جرم انجام بده. یعنی اگه حتی یکی اومد گروهی رو تشکیل داد، اداره کرد، طراحیش کرد، سازماندهیش کرد، اما گروه اصلا نرفت اون جرم مورد هدف گروه رو انجام بده، ما اصلا مجازاتش نمی کنیم، دستگیرش کنیم کاریش نمی کنیم. چرا؟ چون میگه مقیده، باید گروه دیگه جرمی انجام میداد تا بتونیم سردسته رو تحت عنوان سردستگی با این رفتارها مجازاتش کنیم. خب بنابراین صرف سردستگی گروه مجرمانی سازمان یافته بدون اینکه اون گروه جرم مورد هدف رو انجام نده جرم نیست، باید گروه جرم رو انجام بده. حالا باز این سوال ممکنه براتون پیش بیاد، آیا گروه باید با هم همگی جرم رو انجام بدن، یا اینکه حتی اگه یکی از اعضای گروه هم جرم مرتبط یا در راستای هدف گروه رو انجام بده، ما میریم سردسته رو میگیم آقا جرم انجام شد، قیده آمد و تو رو باید مجازات کنیم؟ بله، ما میریم سراغ سردسته حتی اگه یکیشون اون جرم رو انجام بده، جرمی که در راستای اهداف گروهه. پس سردستگی اولا مقیده به این که گروه جرم رو انجام بده، و ثانیاً این که حتی اگه یکی از اعضا هم بدون مشارکت با بقیه بره جرمی در راستای، بدون معاونت با بقیه، بدون مشارکت با بقیه بره جرمی در راستای اهداف گروه انجام بده، ما دوباره میایم سراغ سردسته میگیم جرم انجام شد، سردسته باید مجازات بشیم. حالا بماند که تو بحث اثباتی ممکنه خیلی سخت باشه، اما به هر حال ما داریم در عالم ثبوت فعلا صحبت میکنیم. سوما، به تصریح خود قانون بچه ها بایستی جرم توسط اعضا صورت بگیره نه سردسته. برخلاف نظر برخی از اساتید که ما احترام هم میذاریم بهشون، بچه ها سردستگی در قانون رفتارهاش رو قانونگذار به صراحت مشخص کرده. سردسته در رفتار مادی جرم شرکت نمی کنه. اصلا عرض کردیم اگه شرکت کنه که او شریک جرم محسوبش میکنیم، هیچی. قانونگذار خودش هم میگه جرم توسط اعضای گروه انجام بشه. پس سردسته چی کار میکنه؟ اینجاست که گفتم سردستگی یکی از شاخه های معاونته. یه به نوعی داره برای ارتکاب اون جرم توسط گروه کمک میکنه. چجوری؟ با اداره کردنشون، با تشکیل اونها، با سازماندهی کردنشون، با طراحی کردن این گروه. بنابراین اینطور بگیم سردستگی رفتارهای خاص معاونتی که تحت عنوان سردستگی اومده. خب بنابراین تا اینجا فهمیدیم که جرم، رفتار مادی جرم توسط خود سردسته اتفاق نمیفته. خود قانون گفته، میگم بعضی اساتید شاید این دقت نظر رو روی ماده نداشتن. خب حالا میخوایم جرمی توسط اعضای گروه، یکیشون یا همشون با هم جرم اتفاق افتاد، اومدیم بریم سراغ سردسته که مجازاتش کنیم. سردسته بیرون گود ایستاده، میخوایم بریم مجازاتش کنیم. گروه رفته جرم رو انجام داده، میخوایم سردسته رو مجازات کنیم. اگه گروه یا یکی از اعضای گروه رفته باشه جرم در راستای هدف گروهی رو انجام داده باشه که مجازات اون حد یا قصاص یا دیه است، اینجا قانونگذار میگه سردسته رو به حد اکثر مجازات معاونت در اون جرم محکومش کن. پس اگر گروه، اعضای گروه یکیشون رفته باشه جرمی در راستای هدف گروه انجام داده باشه و اون جرم مجازاتش حد یا قصاص یا دیه باشه، خب گروه که اون مجازات بهش میدیم هیچی، به اون عضوی که انجام داده یا به اون اعضایی که انجام داده، اونها سر جای خودشون تحت مشارکت، معاونت یا مباشرت مجازاتشون میکنیم، هیچی. سردسته رو چی کارش کنیم؟ سردسته رو میایم به حد اکثر مجازات معاونت در اون جرم محکوم میکنیم. مثلا هدف گروه کشتن یه سری از، در واقع به قتل رسوندن یک سری از مسئولینه، رفته چند قتل انجام داده، خود گروه که اون کسایی که در رفتار جرم مشارکت داشتن که قصاص نفس مجازاتشون میدیم، اما سردسته که بیرون بوده این گروه رو تشکیل داده و یا اداره کرده یا حالا سازماندهی هر کدوم از این رفتار رو انجام داده، این رو میایم حد اکثر مجازات معاونت رو میدیم. یادتون هست حد اکثر مجازات معاونت در جرائمی که مجازات اونها سلب حیات بود چی بود؟ اگه یادتون باشه گفتیم حبس تزریق درجه 2 یا 3. خب اینجا حد اکثر حبس رو میایم به سردسته میدیم. میریم سردستشون رو شناسایی میکنیم، ببینیم کی داره اینا رو اداره میکنه، دستگیر میکنیم، میایم حبس تزریق درجه 2 بهش میدیم. حبس تزریق درجه 2. بذارید حالا من ببینم فرصت هست تا یه پرونده هم اینجا بگم. یه پرونده قتل جالب بگم براتون. یه بنده خدایی صافکار بود، توی گاراژی کار میکرد، صافکاری ماشین سنگین میکرد. یکی از اشخاصی که برای اون خودرو صافکاری، برای خودرو میفرستاد که صافکاری بکنه، یه نمایشگاهدار ماشین های سنگین بود که خب از لحاظ مالی وضع بسیار خوبی هم داشت. معمولا ماشین های سنگین رو میخرید، میداد به این صافکار و حالا نقاش هم بود، ماشین رو روبراه میکرد، صافکاری میکرد، نقاشی میکرد، میداد به این نمایشگاهدار، میرفت نمایشگاهدار میفروخت و سود کلونی هم توش میکرد. خب مدتی بود این آقای نمایشگاهدار دستمزد این صافکار برای چند تا خودرو نداده بود. آخرین مرتبه‌ای که خودرو رو برده بود و ماشین آماده شده بود، راننده چیز شاگرد اون آقای نمایشگاهدار اومده بود ماشین رو ببره، صافکار گفته بود آقا نمیذارم ببری، برو اول حساب استاد بگو، به رئیست بگو، بگو بیا حساب این ماشین قبلی رو بده، بعد میذارم این ماشین رو ببری. خورده بگو مگو و بحث و یه چند تا هم فوش داده بود، گفته بود برو بهش بگو بیا. خب شاگردم رفته بود پیش نمایشگاهدار و نمایشگاهدار هم چند تا رفیقا و مهمون و اینا داشت، جلو اون گفته بود آره این اینجوری کرد و منو از گاراژش انداخت بیرون و یه چند تا تازه به تو هم چیز گفت. و نمایشگاهدار عصبانی میشه، چند نفر از رفقا و شاگرداش رو جمع میکنه، میگه برید اونجا این بنده خدا رو بکشیدش، من دیهش رو میدم. متاسفانه بعضی وقتا من موندم که بعضی از مردم حالا چقدر جهل به قانون دارند یا چقدر خودشون رو در واقع بزرگ میبینن که این جسارت رو به خودشون میدن. خب برید بکشید من دیهش رو میدم، لفظی بود که اون نمایشگاهدار استفاده کرده بود. بعد اومده بود به یکیشون سپرده بود، گفته بود که تو ماشین بیار اینا رو ببر، به یکیشون گفته بود تو برو از دیوار بالا دوربین مشرف بر گاراژ رو قطعش کن، به یکی سپرده بود از در بره بالا در گاراژ رو باز کنه، به دو تا سپرده بود دیدبانی بدن کسی نیاد تو گاراژ، رو به یکی هم سپرده بود، حالا به دو نفرم سپرده بود که اون رو به قتل برسونن. همه این کارها رو گروه کرده بودند، جرم قتل واقع شده بود. خود سردست کجا بود؟ نشسته بود تو نمایشگاهش. چی کار کرده؟ گروه رو تشکیل داد، به هدف خاص مجرمانه تشکیل داد، سازماندهی کرد، نسبتاً منسجم، هر کدوم وظیفه ای دارن، اداره کرد گروه رو، فرستادشون داخل گاراژ، رفتن یه قتل انجام دادن. اینجا من اون نمایشگاه رو چجوری باید بیام مجازاتش کنم؟ آمدم گفتم سردسته ای، تو سردسته ای، محکوم کردیم، سردستگی ما به او تفهیم دادیم و بعد هم دادگاه او رو به حد اکثر مجازات معاونت در جرم قتل که همون حبس تزیید درجه دو بود محکوم کرد. خب بنابراین اگر که جرمی که گروه میره انجام میده، اعضای گروه میرن انجام میدن، مستلزم مجازات حد یا قصاص یا دیه باشه، سر دسته رو میایم به حد اکثر مجازات معاونت در اون جرم محکوم میکنیم. البته خب یه استثناء داره تو جرائم حدیه، اون هم جرم حدی افساد فی الارض و محاربه است. یعنی اگه گروه بره جرم محاربه یا افساد فی الارض انجام بده، اینجا خب ما طبق این چیزی که الان گفتیم سردسته رو بایستی به حد اکثر مجازات معاونت محکوم کنیم دیگه. اما قانونگذار میگه نه، اینجا بیاین یه بررسی خاص بکنید ببینید یه وقت خود سردسته هم رفتارش شامل در واقع افساد فلز یا محاربه میشه. حالا این عبارت که قانونگذار گفته اینه، میگه ممکنه عنوان افساد یا محارب بر خود سر دسته صدق کنند. اگه صدق کرد برید همون مجازات اصلیه رو بهش بدید، مجازات اصلی محارب یا افساد فلعز رو بهش بدید. اما اگر صدق نکرد این همین اصل عمل کنید، یعنی بیان حد اکثر مجازات معاونت رو به سر دسته بدید. خب این مال جرایمی که مجازات اونها قصاص حد دیه است. حالا چی موند؟ جرمای تعزیری موند. حالا گروه رفته جرم تعزیری انجام داده، مثل همون سرقت از منزل دکتر بود که گفتم خدمتون در ابتدای عرایزم. خب گروه رفتن انجام دادن مشارکت، حالا دوتاشون که وارد منزل شده بودن مشارکت، دو نفر هم که رفتارهای کمکی کردن معاونت، اما سردسته چی؟ سردسته داخل ماشینش نشسته بیرون از شهر، داره با تلفن همراه هماهنگی میکنه. قانونگذار اومد گفت سردسته اگر گروهش، اعضای گروهش، یکی از اعضای گروهش رفت جرم تعزیری در راستای هدف گروه انجام داد، بیا سردسته رو به حد اکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضا انجام دادن محکومش کن. به حد اکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضا انجام دادن محکومش کن. خوب دقت کنید. سردسته در رفتار مجرمانه شرکت نداشته، اما ما اومدیم بهش مجازات مباشر رو میدیم، عین این که مباشر بوده در جرم، تازه اشدم به امیدیم، اشد مجازات مباشر رو به امیدیم. تو تعزیری سخت گرفتیم. این به خاطر چیه؟ نگاه درست قانونگذاره میخواسته جلو سردستگی رو بگیره. نگاه درست و سعی قانونگذار که جلو سردستگی رو بگیره. خب پس دقت کنید، تو بحث حد قصاص دیه اونجا می اومدیم معاون محسوبش میکردیم، تو جرایم تعزیری مباشر محسوبش میکنیم، حد اکثر مجازات رو به او میدیم. این که بعضی اسادید اون رو مستاق خاصی از معاونت نمیارن به خاطر این بخششه تو تعزیراست که میگن ای خب اگه معاون بود چرا مجازات مباشر رو بهش داد. ما عرض کردیم خدمتون، گفتیم یکی از مصادیق خاص معاونته. چرا؟ چون ما رفتار رو وقتی نگاه کنیم میبینیم رفتاره یه نوع معاونته، چون هیچ وقت سردسته در رفتار جرم شرکت نمیکنه. اما اسم خاصش رو میذاریم سردستگی. خب این نکته رو هم بگم که این نکته مهم، اگر یکی از اعضای گروه، شاید تو ذهن تو الان این سوال پیش اومده باشه، اگر یکی از اعضای گروه اومد جرمی خارج از هدف گروه انجام داد، آیا این به سردسته سرایت میکنه؟ میایم سردسته رو مجازاتش کنیم؟ قطعاً در مجازات سردسته ما لحاظ نمیکنیم. مثلا مثل همین مثال آقای دکتر، اومدن سرقت کنن، حالا این کسا این پرونده آمده بود پیش ما، دکترم به قتل رسوندن. یکی از اون از اون موقعی که خواست سرقت بکنه، در واقع سر حالا بحثی که با دکتر پیش اومده بود، اون در واقع مقاومتی که اون به زهدیده داشت انجام میداد، او رو به قتل رسون. آیا حالا ما باید بیایم سردسته رو در واقع مجازات معاونت در قتل عمدی بخوایم مجازات بدیم؟ دقت کنید، قانونگذار میگه اگه اون جرمه در راستای اهداف گروه باشه آره، اما اگر نباشه نه. خب همه این مطالبی که گفتم و گفتم قانونگذار گفته در ماده 130 قانون مجازات اسلامی آمده. این ماده رو بخونید بعد از این بحثایی که الان گوش دادید، خیلی مطالبش راحت میبینید، چقدر این ماده راحت میتونید متوجه بشید مطالبش رو، و برای تعمیق در ذهنتون بسیار مفید و مناسب است. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.